هفته از تهران 4:30 اروپای مرکزی، اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما. در یک عصر گرم زمستونی دیگه، دوشنبه 31 مرداد ماه 1390 خورشیدی، 22 اوت 2011، بار دیگه همراهید با من نیوشا بغراتی در یک مجله خبری تحلیلی دیگه، مجله یک ساعته شامگاه با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از اونجا که شما میخواید بدونید. در روزی که از حدود 24 ساعت پیش تمامی رسانه‌های جهانی معطوف شدند به یک کشور و در نهایت یک فرد، لیبی و سرهنگ معمر قذافی، رهبر کشور نفتخیز شمال آفریقا که پایتختش روز گذشته دست آخر و بعد از ماه‌ها مبارزه مخالفان مسلح تسلیم اراده اپوزیسیون شد. در این مجله شامگاهی به طور اختصاصی و ویژه میپردازیم به تحولات لیبی از زوایای مختلف. متشکرم که همراه منید و سایر همکارانم. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، اول خبرها رو میشنویم، طبق معمول برمیگردیم مسائل لیبی رو با دقت بیشتری دنبال خواهیم کرد. کنار من امروز در استودیو خبر رادیو فردا همکارم رضا جمالی نشسته با آخرین خبرها. رضا، یک بار دیگه درود بر تو.
درود بر تو نیشو و شنوندگان گرامی.
خب فهم کنم همونطوری که شنیدیم، از 24 ساعت پیش هم دنبال کردیم، بیش از پیش و بیش از گذشته خبرها معطوف شدن به لیبی، درسته؟
قطعا همینطوره و بیشتر خبرهای ما امروز راجع به لیبیه که اگر فرصتی هست من الان شروع می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
شب بخیر شنوندگان گرامی. مخالفان قذافی بخش اعظم ترابلس پایتخت لیبی را تصرف کردند، اما درگیری شدید در نقاطی از شهر ادامه دارد. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی در بنغازی از مخالفان خواست با رعایت نظم در ترابلس از هر نوع تعرض به شهروندان خودداری کند. مخالفان همچنین تایید کردند که سیف الاسلام، یکی از پسران قذافی که نقش مهمی در جنگ داشته، به اسارت آنها درآمده است. مصر شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان دولت قانونی این کشور به رسمیت شناخت. نبیل عربی، دبیر کل اتحادیه عرب، نیز با اعلام همبستگی با شورای ملی انتقالی لیبی گفت که مردم لیبی به نقطه عطفی در تاریخ معاصر خود رسیدند. سخنگوی دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه اعلام کرد که در صدد تحویل گرفتن سیف الاسلام، پسر معمر قذافی است که اکنون به اسارت مخالفان در ترابلس آمده است. او افزود که در حال حاضر با شورای ملی انتقالی در لیبی در تماس هستند تا سیف الاسلام را به اتهام جنایت علیه بشریت به دادگاه کیفری تحویل دهند. شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به اوضاع سوریه به دعوت ده‌ها کشور از جمله اردن، کویت، قطر و عربستان سعودی در ژنو جلسه اضطراری تشکیل داده است. به گفته گروه‌های حقوق بشر، نیروهای دولتی سوریه تاکنون نزدیک به 2000 نفر را در جریان سرکوب معترضان کشتند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، روز یکشنبه در تلویزیون این کشور گفت قادر است اوضاع را کنترل کند. او همچنین وعده داد تا 5 ماه دیگر انتخابات پارلمانی برگزار شود و کمیته بررسی چگونگی انجام اصلاحات 6 ماه دیگر نتیجه کارش را اعلام کند. سازمان عفو بین‌الملل روند محاکمه 2 آمریکایی در ایران را مضحکه عدالت توصیف کرد و خواستار آزادی آنها شد. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که چگونگی برخورد با این پرونده از همان نخست نشان می‌دهد که این افراد برای چانه‌زنی و کسب امتیاز از دولت آمریکا به گروگان گرفته شدند و شواهدی برای اثبات ادعای جاسوسی آنها وجود ندارد. عفو بین‌الملل افزوده که شنبایر و جاش فتال بیش از 2 سال است که در انتظار اجرای عدالت در ایران زندانی بودند و اکنون موقع آن رسیده که آزاد شوند. برخی گزارش‌ها حاکی است که نسرین ستوده، وکیل زندانی مدافع حقوق بشر، در اعتراض به رفتار مسئولان زندان همچنان از ملاقات با خانواده‌اش خودداری می‌کند. بر پایه گزارش‌ها، دادسرای زندان اوین هفته گذشته اعضای خانواده و 2 کودک خردسال خانم ستوده را که برای دیدن او رفته بودند برای چند ساعت بازداشت کردند. نسرین ستوده به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 11 سال حبس تعزیری، 20 سال ممنوعیت خروج از کشور و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای گفته است که همه شواهد حاکی از رسیدن به نقطه عطفی در تحولات لیبی و تغییر موازنه قدرت به سود مخالفان است. در این بیانیه اضافه شده که روسیه امیدوار است این تحول به خونریزی و رنج مردم لیبی پایان دهد. کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی، همچنان سرگرم بازدید از روسیه است. از سفر کیم جونگ ایل که روز شنبه با قطار زره پوش اختصاصیش وارد شرق روسیه شد، اطلاعات چندانی منتشر نشده، اما گفته می شود هدف از این سفر گفتگو با مقامهای روسیه درباره موضوع انرژی است. انتظار می رود دیدار کیم جونگ ایل و دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، سه‌شنبه یا چهارشنبه در سیبری صورت می گیرد. دومینیک استراوسکان رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول که پیشتر به آزار جنسی متهم شده بود احتمالاً هفته جاری آزاد می‌شود. به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک پست، به نقل از منابع نزدیک دستگاه قضایی آمریکا، دادستان ناحیه منهتن نیویورک اتهام‌های مطرح شده علیه آقای استراوسکان را غیر قابل اثبات می‌داند. نیوشا،
متشکرم. رضا جمالی بود با چکیده‌ای از آخرین خبرهای ایران و جهان که شنیدید. همچنان همراه باشید با مجله شامگاهی ما.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خب همونطوری که از ابتدای مجله و در بخش‌های مختلف خبری یا هر رسانه دیگه‌ای که امروز پیچ گیرندتون رو روش پیچوندید یا اینکه صفحات روزنامه‌ها رو ورق زدید، احتمالاً دیدید که لیبی جایگاه اول رو در سرخط‌های جهانی اشغال کرده. در این بخش خبری در این مجله هم که به طور ویژه به تحولات لیبی در اون خواهیم پرداخت، شروع می‌کنیم مثل بقیه بخش‌های خبری رادیو فردا با آخرین اتفاقاتی که در کشور بحران زده لیبی افتاده. همکارم مراد ویسی که مسائل مربوط به لیبی رو از ابتدا تا به حال و به خصوص 24 ساعت گذشته از نزدیک دنبال کرده، کنار من نشسته در استودیو خبر رادیو فردا. مراد جان، به شما هم سلام می‌کنم.
سلام نوشه، منم هستم خدمت شما و شنونده‌های عزیز.
خب مراد، از آخرین وضعیت درگیری‌ها در داخل ترابلس پایتخت لیبی چی می‌تونی برامون بگی؟
امروز صبح درگیری ها حول مقر قذافی یعنی باب العزیزیه متمرکز بود. در ابتدای اول صبح خبرها حکایت از این داشت که ترابلس سقوط کرده و همینطور هست و بیش از 90% شهر سقوط کرده، ولی انتظار نمی رفت که مقاومت در یک مقری که فقط محدود به 4 خیابون هست اینقدر طولانی بشه. هنوز از صبح تا حالا نبردها در باب العزیزیه ادامه داره. حتی مدافعان باب العزیزیه یعنی محافظین قذافی امروز صبح یک عملیات تهاجمی انجام دادن و با تانک وارد خیابان سیدی خلیفه شدن. فرمانده این عملیات هم خمیس قذافی، یکی از پسرای قذافی بود. الان در مقابل باب العزیزیه نیروهای انقلابی هستند. نبرد در داخل این مجتمع ادامه داره، ولی چون یک منطقه بزرگی هست هنوز نبرد در زمین ادامه داره. در هوا هم ناتو داره انقلابیون رو حمایت میکنه. آخرین اعلامی که ناتو کرد این هست که احتمالاً هواپیماهای ناتو دیوارهای باب العزیزیه رو مورد حمله قرار میدن که نیروهای بیشتری بتونن از جبهه‌های بیشتری وارد بشن. چون نبرد هم طولانی شده، نیروهای بیشتری از خارج از ترابلس در حال حرکت هستند، مخصوصا از مصرات انقلابی‌های بیشتری در حال حرکت هستند که اگر نبرد ادامه پیدا کرد بتونن جلو برن. یک نکته دیگر رو فقط عرض بکنم که به دلیل این که یک درگیری شدید در یک نقطه کوچیکی در حال انجام هست، شدت تلفات بالا بوده، مخصوصا از انقلابیون، به این دلیل که نیروهای مقابلشون بسیار آموزش دیده و مجهز هستند.
خب حالا مراد، همونطوری که میدونی مسائل مربوط به لیبی شاید مثل هر کشور دیگه‌ای که رهبر طولانی مدت و مادام العمر داشته باشه، مثلا مصر، هول و هوش یک نفر بیشتر میچرخه و اون در لیبی کسی نیست جز سرهنگ معمر قذافی که تا این لحظه میخوام ازت بپرسم چه خبری ازش داریم. تا اونجایی که میدونیم پسراش، دو تا از پسراش دستگیر شدن، یکی دستگیر شده، یکی خودش رو تسلیم کرد به نیروهای مقاومت و نیروهای مخالف قذافی. از خود معمر قذافی چه خبری داریم؟
4 یا 5 شایعه در مورد وضعیت قذافی از صبح امروز وجود داشته. یک شایعه این هست که قذافی در باب العزیزیه است و خودش هم در حال هدایت جنگ است. این احتمال بسیار ضعیف به نظر میرسه. شایعه‌ای که دیشب مطرح شد این که قذافی در شرق ترابلس در منطقه تاجورا است، به این دلیل که دیشب خود قذافی در پیام صوتی که پخش کرد از طرفداراش خواست که مسلح بشن و بیان حمایت کنن، مخصوصا در تاجورا. نقطه سومی که حد زده میشه که قذافی باشه، شهر سرت هست در 400 کیلومتری ترابلس. و نقطه چهارم که خیلی پررنگ شده امروز این هست که قذافی احتمالاً شهر ترابلس رو ترک کرده و به شهر جنوبی سبها در قلب صحرای افریقا رفته. شهری است در جنوب لیبی در نزدیکی مرزهای نیجر و چاد. به دو دلیل میتونه این احتمال قوت داشته باشه. دلیل اول اینی که این شهر محل خانوادگی قذافی هست و قبیله القزازفه که قبیله قذافی هست اونجا هست و دو کار میتونه این شهر برای قذافی بکنه. اگر دنبال امنیت فقط باشه، جونشو به در بره، میتونه فرصتی بخره چون طرفدارای زیادی در اونجا داره، و اگر قذافی احتمالاً فضا رو بهتر ببینه و بتونه جون سالم به در بره، اگر بخواد مقاومتی برای بازگشت به قدرت هم انجام بده، احتمالاً اونجا بهترین نقطه خواهد بود.
و خیلی کوتاه، وقت زیادی برامون نمونده متاسفانه، این که موضع ایران چی بوده؟ ایران چه موضعی تا حالا اتخاذ کرده؟
ایران امروز تعطیلی مراسم عزاداری امام اول شیعیان بوده و تعطیل بوده، موضع‌گیری رسمی نشده و تلویزیون ایران اعلام کرد که اوباما و سران آلمان، بریتانیا و فرانسه دنبال نفت لیبی هستند و حالا فکر حمایت از مردم لیبی افتادن. دوم اینه که تلویزیون ایران گفت که سقوط قذافی نشون میده که برخی از حکام منطقه دارن میافتن، ولی بدون اینکه به تحولات سوریه اشاره بکنه گفت معلوم نیست نوبت کدومی که از سران در کشورهای منطقه هست.
خب حالا در بخشای دیگه خبری هم حتما بیشتر استفاده خواهیم کرد از مراد ویسی. متشکرم مراد که همراه بودی با ما در استودیو خبر. خودت هم فکر میکنم که گفتگویی داشتی با رضا تقی‌زاده، گفتگوی تحلیلی داشتی با رضا تقی‌زاده در مورد تحولات لیبی. اگر موافق باشی بشنویم این گفتگو رو در ادامه همین بخش خبری. گفتگوی مراد ویسی با رضا تقی‌زاده، کارشناس امور بین الملل در بریتانیا.
تعدید این برتری هدایت بنغازی بر ترابلوس است. ترابلوس بعد از سقوط آقای قذافی تقریبا فاقد رهبری مونده، ولی در تلفیق شورای هماهنگی انقلاب طبیعتا بخشی از عوامل سابق حاکم در نظام 42 ساله حکومتی آقای قذافی، بعضی از عوامل سابق ارتش طبیعتا با گروهی که از بنغازی عازم ترابلوس خواهند شد هماهنگ میشن. بایستی انتظار داشته باشیم که هدایت این جامعه رو که به هر حال از نظر قبیله‌ای غرب و شرق لیبی با هم تفاوت میکنن و در اون قبیله های بزرگی هست من جمله قبیله شخص آقای قذافی، تلفیقی از نفوذ قبیلگی و یا تأیید قبیله ها از بوروکراسی که از هماهنگی ترابلوس و بنغازی ایجاد خواهد شد. البته این دولت دولت شرایط انتقالی خواهد بود و یقینا اونها بایستی همون طور که در تونس و مصر دیدیم پایه انتخابات و تشکیل دولت بر مبنای انتخابات رو بگذارن.
آقای تقی‌زاده، الان خیلی از مردم لیبی مسلح هستند، آیا این مشکل ایجاد نخواهد کرد بر سر راه اعمال حاکمیت دولت جدید؟
بی تردید این مشکل خواهد بود، ولی این مشکل جدیتر می بود اگر که این مجموعه با یک کشور اشغالگر درگیر بودند، نظیر وضعیتی که بین آمریکا و گروه‌های سنی در عراق اتفاق افتاد. البته حکومت اسلحه امروز حکومت روس است، به نظم کشیدن این جماعت بسیار دشوار خواهد بود، ولی با توجه به نظم نسبی که در بنغازی در طول 4 ماه گذشته شاهد بودیم، بایستی انتظار داشته باشیم که منظم شدن گروه‌های شورشی با برخوردهای تند کمتر و در فاصله کوتاه‌تر در ترابلوس هم تکرار بشه. بایستی امیدوار باشیم که به نظم کشیدن مردان مسلح بعد از پیروزی شورشیان بلغازی به ترابلوس با آرامش و در فرصت کوتاهی صورت بگیره.
و آقای تقی‌زاده، سرنگونی حکومت قذافی چه تأثیری میتونه بر تحولات کشورهای ناآرامی مثل سوریه داشته باشه؟
سایه این تغییرات رو در خاورمیانه میشه کاملا احساس کرد. به نظر من حتی اگر که اونها تهدید به مداخله نکنن و یا ترس به این مداخله از طرف کشورهای مثل روسیه عنوان نشه، حتی وجود این قدرت آزاد شده به نوعی برای رژیم‌های مثل رژیم اسد تهدیدآمیز خواهد بود و در حداقل شرایط ممکن است که اون چیزی که به عنوان اصلاحات بعدی میدن درش تأثیر بیشتری دیده بشه. بی تردید این تأثیر بسیار عمیق خواهد بود و بایستی انتظار داشته باشیم اون چیزی که ازش به عنوان بهار عربی یاد می‌کنیم حالا در بخش‌های اصلی خاورمیانه تجربه بشه.
و موضع ایران رو چطور تجزیه و تحلیل می‌کنید در قبال تحولات لیبی؟
به نظر من اگرچه ایران در شروع کار خیلی علاقمند بود که پشت آقای قذافی رو ببینه، حداقل به این بهانه که آقای موسی سعد در لیبی به قصد رسیده یا گمانه قتلش مطرح شده بود، ولی عملا از کنار گذاشتن قذافی با زور راضی نبود. یکی این که کنار رفتن قذافی اون چیزی که ازش به عنوان بهار عربی یاد میکنن جدیتر میکنه و هدف اون چیزی که به عنوان جنبش تازه دموکراسی خواهی میبینیم متوجه جوامع اقتدارگرا و نظام‌های اقتدارگرایی مثل ایران هم هست. الان می‌بینیم که نامزد شماره‌ای که تغییرات در منطقه سوریه است، و اگر این تغییرات احتمالی در سوریه صورت بگیره، کشوری که بیشتر از هر کشور دیگری در منطقه ضرر خواهد دید جمهوری اسلامی خواهد بود. بنابراین اون چی که ما بایستی به عنوان نظر ایران بهش اشاره بکنیم، نارضایی عملی و عمیق و پنهانی از تغییر آقای قذافی است.
صدای رضا تقی‌زاده رو می‌شنیدید، تحلیلگر مسائل بین الملل در بریتانیا. گفتگو از همکارم مراد ویسی بود. در رادیو فردا دات کام میتونید بیشتر بخونید آخرین تحولات لیبی رو، از جمله گزارش اصلی وبسایت اصلی ما. الان صفحه اصلی وبسایت ما هست: رئیس شورای انتقالی دو نقطه پیروزی واقعی لحظه دستگیری قذافی است. میتونید برید به رادیو فردا دات کام. اگر مشکلی دارید برای گذر از سد فیلترینگ اینترنت در ایران، میتونید تایپ کنید دفتر قرمز دات کام. دفتر قرمز دات کام آخرین فیلتر شکن ماست. اما اجازه بدید در اینجا که نگاهی داریم به آخرین تحولات لیبی، یکم بریم عقب‌تر و ببینیم اساساً چه اتفاقاتی افتاد طی حدود 6 ماه گذشته از وقتی که اولین تحولات تحریک‌آمیز در لیبی شروع شد علیه قذافی و تا امروز که ترابلوس در دست مخالفانه. نگاهی به مهمترین حوادثی که در 6 ماه گذشته در لیبی گذشت.
15 و 16 فوریه سال 2011، بازداشت یک فعال حقوق بشر آغازگر تظاهرات ضد حکومتی در شهر بنغازی می شود.
17 فوریه، مخالفان معمر قذافی این روز را روز خشم می نامند و تظاهرات ضد حکومتی گسترده تر می شود.
24 فوریه، کنترل شهر بوریقه به مدت کوتاهی به دست مخالفان مسلح معمر قذافی می افتد.
26 فوریه، شورای امنیت سازمان ملل معمر قذافی و اعضای خانواده او را تحریم می کند. همزمان شورای امنیت موضوع سرکوب مخالفان به دست نیروهای دولتی را به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع می کند.
28 فوریه، اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه معمر قذافی و شماری از مشاوران او تصویب می‌کند.
5 مارس، شورای ملی انتقالی لیبی در بنغازی اعلام موجودیت می‌کند و خود را نماینده مردم لیبی می‌خواند.
10 ماه مارس، فرانسه نخستین کشوری است که شورای ملی انتقالی را به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی به رسمیت می‌شناسد.
16 مارس، نیروهای دولتی به شهر بنغازی نزدیک می‌شوند. سیف‌الاسلام پسر معمر قذافی می‌گوید در 48 ساعت آینده همه چیز تمام می‌شود.
17 ماه مارس، شورای امنیت سازمان ملل طرح ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی را برای حفاظت از جان غیر نظامیان تصویب می‌کند.
19 مارس، نخستین حملات هوایی ناتو پیشروی نیروهای دولتی به سوی بنغازی را متوقف می‌سازد.
30 ماه مارس، موسا نخست وزیر لیبی در بریتانیا اعلام می‌کند که از رژیم قذافی جدا شده است.
1 ژوئن، شکری غانم وزیر نفت لیبی به ایتالیا پناهنده می شود.
27 ژوئن، دادگاه بین المللی کیفری حکم جلب معمر قذافی، پسرش سیف الاسلام و عبدالله السنوسی رئیس اطلاعات لیبی را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر می کند.
15 ژوئیه، آمریکا شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی به رسمیت می‌شناسد.
26 ژوئیه، فرستاده ویژه سازمان ملل از شکست گفتگوها بین نمایندگان معمر قذافی و مخالفانش برای آتش بس خبر می‌دهد.
11 اوت، مخالفان مسلح معمر قذافی بخش‌هایی از شهر بوریقه را به تصرف خود در می‌آورند.
14 اوت، کنترل شهر الزاویه در 50 کیلومتری ترابلوس پایتخت لیبی به دست نیروهای مخالف می افتد.
15 اوت، معمر قذافی بار دیگر از هوادارانش می خواهد برای جنگ آماده شوند.
16 اوت، مخالفان بیشتر مسیرهای منتهی به پایتخت را تصرف می کنند.
19 اوت نبرد بین نیروهای هوادار معمر قذافی و مخالفان در شهرهای نزدیک به پایتخت لیبی شدت می گیرد.
20 اوت صدای یک رشته انفجار و شلیک گلوله در ترابلوس شنیده می شود.
21 اوت شامگاه یک شنبه مخالفان مسلح معمر قذافی از راه زمین و دریا وارد ترابلوس پایتخت لیبی می شوند.
22 اوت مردم لیبی در بنغازی و دیگر شهرهای لیبی ورود نیروهای مخالف پایتخت را جشن می گیرند.
22 اوت مخالفان وارد میدان سبز در پایتخت لیبی می شوند و نام آن را به میدان شهدا تغییر می دهند.
نوزده و بیست دقیقه تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما که میپردازه به طور ویژه به اتفاقاتی که در کشور استراتژیک شمال آفریقا اتفاق افتاده طی 6 ماه گذشته. همچنان همراه باشید با ما. در اینجا دعوت میکنم که نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنوید در مورد لیبی تا برگردیم و از زاویه دیگه مسائل مربوط به لیبی و معمر قذافی رو دنبال کنیم.
میخوام تبریک بگم به مردم لیبی، این پیروزیشون خیلی خوشحال شدیم. انشالله که این پیروزی اونا زمینه ای بشه برای پیروزی مردم ایران. مردم دنیا باید آزاد باشن. انشالله که ما هم تو ایران آزاد بشیم.
با عرض تبریک و شادباش به مردم لیبی، امیدوارم که نوبت بعدی نوبت مردم سوریه، یمن و تمام کشورهایی که مردمش تحت ستم و دیکتاتوریان، نوبت اونا باشن و اونا آزاد بشن. دیکتاتورا باید برن دیگه، زمان دیکتاتوری و ستم پایان یافته.
دیکتاتوری لیبی توسط مردم اون کشور برگ زرین دیگری در تاریخ مبارزات آزادی خواهانه مردم دنیا است. باشد که عبرتی برای دیکتاتور سوریه و ایران و سایر نقاط دنیا باشد. این پیروزی بزرگ را به مردم لیبی تبریک میگویم.
امیدوارم سقوط دیکتاتوری لیبی قذافی جنایتکار زمینه‌ای باشد برای سقوط بشار اسد دیکتاتور سوریه. دیکتاتورها بدانند دنیا بی صاحب نیست و جامعه جهانی به کمک مردم مظلوم دنیا خواهد ستارد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000420212413.
خب همچنان دنبال میکنید مجله شامگاهی رادیو فردا رو که اختصاص داره به مسائل لیبی. همونطوری که گفتم از زوایای مختلف میپردازیم. شاید یکی از مهمترین زوایایی که باید پرداخته بشه به مسئله لیبی واکنش کشورهای عربی هستش به اتفاقاتی که طی 24 ساعت گذشته در لیبی رخ داده. برای همین همراه شدیم با خبرنگار ما، خبرنگار جهان عرب رادیو فردا، ایلیا جزائری، که روی خط همراه ما در استودیو خبر روی خط تلفن ما به طور زنده. ایلیا به تو سلام میکنم و میخواستم در درجه اول ازت بپرسم که در کشورهای عربی همون سوال کلی، اولین واکنش ها رو چطور تو رصد کردی؟
سلام. قبل از اینکه به این قضیه بپردازیم یک خبری من بگم. رئیس مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای انتقالی ملی لیبی، الان اعلام کرد که سعیدی القذافی، دیگر پسر معمر قذافی، دستگیر شد توسط نیروهای انقلابی.
پس یعنی در واقع تعداد پسر، تعداد فرزندان دستگیر شده یا تسلیم شده یه معمر قذافی به 3 نفر افزایش پیدا کرد؟
بله همینطوره. اما در کشورهای عربی به نظر میاد استقبال هست از این اقدام انقلابیون در ورود به ترابلوس و سرنگونی نظام معمر قذافی، چرا که به مردم لیبی اجازه دادن که به طرف سفارتخونه ها برن. به طور مثال در الجزایر که معروف بود هم پیمان هست با نظام معمر قذافی، لیبیایی ها که در این کشور حضور دارن به سفارت کشورش می رفتن و پرچم انقلابی ها رو برافراشتن. در اردن هم همین اتفاق افتاد. در مصر هم سفارت اعلام کرد که با انقلابی ها هم پیمان هست و پرچم استقلال یا همون پرچم انقلابی ها رو برافراشت. و در کویت هم همینطور. و از همه مهمتر اتحادیه عرب اعلام کرد که شورای انتقالی رو به رسمیت می شناسه و با اون همکاری خواهد کرد.
خب ایلیا، شاید مهمترین کشوری که در حال حاضر بتونیم بگیم از لحاظ استراتژیک واکنشش اهمیت داشته باشه در دنیای رسانه سوریه باشه. می‌خواستم اینم سوریه رو چه واکنشی داشته و تو چه خبرهایی رو دنبال کردی در موردش؟
در سوریه دو نوع واکنش داشتیم، یکی واکنش دولت بود و یکی واکنش معترضا. در حقیقت رسانه‌های دولتی سوریه آنچنان خبرهای لیبی رو پوشش ندادن. یعنی من روزنامه‌های سوریه رو نگاه می‌کردم، مثل بقیه روزنامه‌های جهان عرب تیتر کار نکردن. اتفاقات روز گذشته لیبی رو و سایت رسمی خبرگزاری هم پوششی نداده اون چه که در لیبی اتفاق افتاده، اما بیشترین تأثیر رو روی معترضان گذاشت. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه گفت که این پیروزی انقلابیان لیبی به معترضان سوریه روحیه داده و من این رو در سایت های معترضان دیدم که تأکید کردن به اطلاع رسانی دولتی در سوریه، اینکه و سخنرانی دیروز، صحبت های دیروز بشار اسد که گفته بود همه چی در سوریه آرومه و همه چی تحت کنترل، اینها این رو مقایسه کردن با اون چه که در تلویزیون دولتی لیبی تا ساعتی پیش پخش میشد و نیروهای قذافی رو تشویق میکرد به پس گرفتن ترابلس و میگفتند همینطور که قذافی تا حالا سعی نمیکنه که صدای مردم خودش رو بشنوه، بشار اسد هم صدای مردم خودش رو نشنیده و اوضاع در سوریه در حال این هست که از دست نیروهای کنترلش، از دست نیروهای دولتی خارج
بشه.
قبول نمی‌کنه.
متشکرم از تو، ممنون. در بخش‌های بعدی خبری هم حتما همراه خواهیم بود با تو. ممنون که ما رو در جریان آخرین تحولات قرار دادی. همچنان همراه رادیو فردا باشید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. اما دور از لیبی و جهان عرب، رضا بدیعی کارگردان ایرانی تبار در سن 81 سالگی روز شنبه بر اثر بیماری در آمریکا درگذشت. اجازه بدید کمی فاصله بگیریم از تحولات لیبی، شمال آفریقا و خاورمیانه، با الهه روانشاد همراه بشیم و گزارشی درباره رضا بدیعی.
بیتا میلانیان، یکی از بستگان رضا بدیعی، به لس آنجلس تایمز گفته است که او پس از هفته‌ها دست و پنجه نرم کردن همزمان با چند بیماری روز شنبه در بیمارستان درگذشت. رضا بدیعی هنگام مرگ 81 سال داشت. او پس از پایان تحصیلاتش در رشته بازیگری در هنرکده هنرهای دراماتیک و دریافت مدال طلا از پادشاه وقت ایران به دلیل بازی خوبش به تهیه فیلم روی آورد و به عنوان فیلمبردار اختصاصی شاه را در سفرهایش همراهی میکرد. او چند سال پیش در مصاحبه‌ای از این به عنوان یکی از افتخاراتش نام برده بود. رضا بدیعی 21 مستند قبل از ترک ایران ساخت و سپس به آمریکا مهاجرت کرد و پس از تحصیل در رشته کارگردانی در دانشگاه سیراکیوز به ساخت فیلم روی آورد و به یکی از پرکارترین و موفقترین کارگردانان به ویژه سریال‌های تلویزیونی در آمریکا بدل شد. صلیب سرخ جهانی در سال 1334 خورشیدی، یکی از 21 فیلم مستند او به نام سیل در خوزستان را به نمایش جهانی گذارد و این نیز سبب شد که نوار طلایی هنر را از شاه ایران دریافت کند. به نوشته لس آنجلس تایمز، رضا بدیعی 3 سال پیش در مصاحبه‌ای گفته بود که به نمایش درآمدن همین فیلم در وزارت امور خارجه آمریکا موجب شد از او دعوت کنند تا برای تحصیل فیلم به آمریکا برود. از سریال‌های پربیننده رضا بدیعی که در ایران مورد توجه و اقبال عمومی قرار گرفت، قبل از همه باید از بالاتر از خطر نام برد. رضا بدیعی سریال‌های مرد 6 میلیون دلاری، هالک، بارتا، فالکون کرست و بسیاری دیگر را در کارنامه هنریش به ثبت رسانده. بی واچ یکی از کارهای او به دلیل حضور هنرپیشگان زیباروی در بیکینی به عنوان نجات غریق‌های ساحلی رکورد بیننده را در زمان خود شکست. خانم بیتا میلانیان به لس آنجلس تایمز گفته است که رضا بدیعی به رغم ترک کشورش اما با جامعه ایران در تماس بود. به تبار ایرانیش میبالید و اشعار فارسی را از حفظ داشت. سال گذشته به مناسبت تولد 80 سالگی آقای بدیعی و 60مین سال فعالیت هنریش از سوی ایرانیان مقیم آمریکا در مراسمی باشکوه مورد تقدیر قرار گرفت. این کارگردان ایرانی تبار همچنین جوایز بسیاری را نیز به خود اختصاص داد، از جمله از سوی جامعه هنرمندان و فیلمسازان آمریکایی. او 3 بار ازدواج کرد و تا زمان مرگ با همسر سومش تانیا زندگی می کرد. از جمله دیگر همسران او می توان به هنرپیشه و نویسنده باربارا ترنر اشاره کرد. از رضا بدیعی 4 فرزند به جای مانده که میمی، مینا، الکسیس و ناتاشا نام دارند.
به رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما را انتخاب میکنید. در ساعت 19:30 تهران هستیم و من نیوشا بقراطی هستم، میزبان امشب شما در مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که همونطور که شنیدید به طور اختصاصی میپردازه به مسائل لیبی که از 24 ساعت گذشته ترابلس پایتختش در اشغال مخالفان معمر قذافی هستش. در واقع زنگ تفریح کوتاهی داشتیم با گزارش که شنیدیم از الهه روانشاد و بار دیگه برمیگردیم به خبرهای لیبی. یک بار دیگه همکارم رضا جمالی کنار من نشسته در استودیو خبر با آخرین خبرها. یک بار دیگه درود بر تو رضا.
ممنون نیوشا. شب بخیر شنوندگان گرامی. مخالفان قذافی بخش اعظم ترابلس پایتخت لیبی را تصرف کردند، اما درگیری شدید در نقاطی از شهر ادامه دارد. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی در بنغازی از مخالفان خواست با رعایت نظم در ترابلس از هر نوع تعرض به شهروندان خودداری کنند. مخالفان همچنین تایید کردند که سیف الاسلام یکی از پسران قذافی که نقش مهمی در جنگ داشته به اسارت آنها درآمده است. محمد قذافی پسر بزرگ معمر قذافی نیز همراه خانواده‌اش خود را تسلیم کرده است. در پی انتشار گزارش‌های درباره اینکه آفریقای جنوبی هواپیمایی را برای خارج کردن قذافی به ترابلس فرستاده است، وزارت خارجه آفریقای جنوبی این گزارش‌ها را تکذیب کرد. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به تازه‌ترین تحولات لیبی، وزارت خارجه چین بدون اعلام موضعی صریح تنها گفت که به خواست مردم این کشور احترام می‌گذارد و امیدوار است که ثبات هر چه زودتر به لیبی بازگردد. همچنین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا لیبی را در آستانه رهایی از چنگ یک ستمگر توصیف کرد. آقای اوباما در بیانیه‌ای که شب گذشته منتشر شد گفت که جنگ مخالفان معمر قذافی با حکومت لیبی به نقطه حساسی رسیده است، اما آینده لیبی در دست مردمان آن کشور است. همچنین سخنگوی دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه اعلام کرد که در صدد تحویل گرفتن سیف الاسلام پسر معمر قذافی است که اکنون به اسارت مخالفان در آمده است. او افزود که در حال مذاکره با شورای ملی انتقالی در لیبی هستند تا سیف الاسلام را به اتهام جنایت علیه بشریت به دادگاه کیفری تحویل دهند. شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به اوضاع سوریه به دعوت 10 کشور از جمله اردن، کویت، قطر و عربستان سعودی در ژنو جلسه اضطراری تشکیل داده است. به گفته گروه‌های حقوق بشر، نیروهای دولتی سوریه تاکنون نزدیک به 2000 نفر را در جریان سرکوبی معترضان کشتند. نیوشا،
متشکرم. رضا جمالی بود بار دیگه با نگاهی اجمالی و خلاصه به آخرین خبرهای ایران و جهان. اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست در استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در ادامه 2 ویژه خواهیم داشت، مثل هر دوشنبه عصر گزارش ویژه و گفتگوی ویژه، در واقع نمای دور نمای نزدیک که جایگزین گزارش ویژه شده. نمای دور نمای نزدیک این هفته هم میپردازه به تحولات منطقه، اما از زاویه دیگه و کمی آنسوتر از جاهایی که این روزها در مرکز توجهات جهانی با انقلاب‌ها قرار داره. اسرائیل نوار غزه رو بمباران میکنه و فلسطینی‌ها به سوی شهرهای اسرائیلی موشک شلیک میکنن، در حالی که در دمشق و ترابلس مردم برای سرنگونی حکومت‌های لیبی و سوریه میجنگند. در غزه و نوار مرزی مصر و اسرائیل درگیری‌های جدیدی به وقوع پیوسته. برنامه این هفته یه نمای دور نمای نزدیک اختصاص داره به بررسی همین درگیری ها.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مراد ویسی هستم با برنامه دیگر از نمای دور نمای نزدیک. چند روزی است که در خاورمیانه بار دیگر روابط حماس و اسرائیل و مصر و اسرائیل متشنج شده است. تنش‌هایی که بر سر کشته شدن چند سرباز اسرائیلی رخ داد و به درگیری‌های مرزی بین مصر و اسرائیل و نیز گروه‌های فلسطینی و اسرائیل کشیده شد. اما چه کسی این درگیری ها را شروع کرد و موضع هر یک از بازیگران درگیر در این تنش ها چیست؟ و سرانجام این که آیا این درگیری ها به سایر تحولات خاورمیانه و از جمله ناآرامی های داخلی سوریه، روابط فتح و حماس و نیز احتمالاً روند پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان مرتبط است یا نه؟ برای پاسخ به این سوالات ابتدا ببینیم که در مرزهای مصر و اسرائیل و نیز بین حماس و اسرائیل چه اتفاقی افتاد. ایلیا جزائری همکار رادیو فردا در بیروت جزئیات تحولات چند روز اخیر بین حماس، مصر و اسرائیل را چنین توضیح می‌دهد.
بحران اخیر تنش بین روابط فلسطینی ها اسرائیل و مصر از روز پنجشنبه شروع شد. یک گروه مسلح به دو اتوبوس حامل سربازان اسرائیلی در بندر ایلات حمله کردند. در این حمله 8 سرباز اسرائیلی کشته شدند. 7 نفر از مهاجمان هم کشته شدند و تعدادشون دستگیر شدند. مقام های اسرائیلی بلافاصله متهم کردند گروه های مسلح در غزه رو به انجام این عملیات و به طور دقیق گروهی به نام گردان های مقاومت مردمی در غزه رو و گفتن این گروه از راه مصر وارد اسرائیل شدند. بعد از چند ساعت بعد از این حمله جنگنده های اسرائیلی نوار غزه رو بمبارون کردند که در اولین عملیات 6 فلسطینی کشته شدند از جمله کمال المیره رهبر همین گروه گردانهای مقاومت مردمی در غزه. در مقابل گروه گردانهای مقاومت مردمی در غزه دست داشتن خودش رو در حمله به دو اتوبوس حامل سربازان اسرائیلی تکذیب کرد، اما 10 راکت رو به سمت اسرائیل از غزه شلیک کرد که بزرگترین حادثه‌ای که منجر شد زخمی شدن 2 اسرائیلی در منطقه اسقلان بود. بامداد شنبه حماس اعلام کرد که با توجه به حملات پی در پی اسرائیل به نوار غزه آتش بسش با اسرائیل که از سال 2009 منعقد شده رو تموم شده میدانه. اما این وسط یک درگیری در روز جمعه صورت گرفت در مرز بین مصر و اسرائیل که در اون 3 سرباز مصری در اثر شلیک آتش توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدن. این ماجرا باعث بحرانی شدن روابط مصر و اسرائیل شد و مردم خشمگین در مصر از روز جمعه از ظهر تا شب سفارت اسرائیل در قاهره رو محاصره کرده بودند و خواستار اخراج سفیر اسرائیل از قاهره بودند. دولت مصر هم سفیر قاهره رو در تل آویو فرا خوند، اما روز شنبه ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل از کشته شدن سربازان مصری معذرت خواهی کرد و گفت در این باره تحقیقات بیشتری انجام خواهد شد و اون این اتفاق رو یک اشتباه دونست.
نخستین سوال مهمی که درباره این درگیری ها وجود دارد موضع مصر و اسرائیل است و اینکه آیا مصری ها دنبال درگیری بودند یا اسرائیلی ها. علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن میگوید هیچ کدام.
ببینید، این درگیری بین مصر و اسرائیل نیست، گویند که پای هر دو به میان کشیده شده. خود اسرائیلی‌ها اعلام کردند که اینها از باریکه غزه آمدند، بنابراین با صورت مسئله تغییر کرد. حالا باید دید چه کسی محرک این کار بوده. حماس اعلام میکنه که در این ماجرا هیچ نقشی نداشته. حتی موشک‌های قسامی که شلیک شد به سوی اسرائیل توسط جهاد اسلامی بوده و نه توسط حماس، برای که حماس یه موقعیت ویژه‌ای الان داره. از طرفی نمیخواد خودش رو درگیر با اسرائیل بکنه. در این حال حماس با فتح در گیر و دار یک مسئله عمده‌تر هست، مسئله تشکیل دولت. از اون طرف فتح میخواد حماس در کنارش باشه برای زمانی که ابو مازن میره به مجمع عمومی سازمان ملل برای طرح موضوع استقلال فلسطین. من تصورم اینه که عوامل دیگری هستند که سازش فلسطینی ها به مصلحتشون نیست، عوامل دیگری هستند که نمیخواهند بین اسرائیل و مصر در هیئت جدیدش آرامش باشه و از وضع عاطفی مردم و خیابان در مصر بهره برداری بکنه.
علی مهتدی تحلیلگر مسائل جهان عرب در پاریس نیز واکنش اسرائیلی ها را نرمتر می داند و می گوید
اون چی که بارز هست در این اتفاق این هست که اسرائیل مشغول دادن پیامی به گروه های فلسطینی و به تبع اون دولت مصر هست. وقتی تنش در مرز مصر و اسرائیل بروز پیدا می کنه، امریکا در حداقل 30 سال گذشته بی سابقه بوده. اول از همه این پیام به مصر مخابره میشه که مرزهاش رو بیشتر از قبل کنترل بکنه. و نکته دوم این که اسرائیل کماکان قصد داره از مصر به عنوان یک همپیمان اصلی در منطقه استفاده بکنه برای کنترل فلسطینیان که در نوار غزه ساکن هستند، و این کاری بوده که تاکنون دولت حسنی مبارک انجام میداده و بعد از اون هم در توافقات پنهانی که بین دولت مصر، دولت کنونی مصر و اسرائیل صورت گرفته قرار بر این هست که این موضوع ادامه داشته باشه. واکنشی که از طرف مصر می‌بینیم واکنش بسیار تندی هست، و در مقابل اسرائیل چون تنها قصدش رسوندن این پیام به مصر بوده می‌بینیم که واکنشش نرم‌تر هست و اعلام کردن که مشغول بررسی اقدامات مصر هستند و دستیم دارن در موردش جواب بدن، که این جواب هم برخلاف اتفاقی که در قبال رابطه ترکیه و اسرائیل اتفاق افتاد جواب بسیار نرمی خواهد بود.
اما سوال دیگری که در این میان وجود دارد، موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تنش‌های اخیر بین مصر، اسرائیل و حماس است. برخی معتقدند ایران در صدد ایجاد تنش در منطقه برای فرصت دادن به حکومت بشار اسد برای کنترل و مدیریت تحولات این کشور است. اما علیرضا نوری‌زاده میگوید این فقط ایران نیست که با چنین اتهامی روبروست.
به هر حال سوریه، جمهوری اسلامی، نیروی مثل حزب الله که الان متهم به قتل رفیق حریری، همه اینا در ایجاد یک دور جدید از درگیری و آشوب در منطقه میتونن زینف باشن. هر نوع درگیری شدید در یک اشل بالا بین اسرائیل و مثلا حماس در نوار غزه به نفع سوریه است، و سوریه بر موج احساسات سوار خواهد شد در شرایطی که امروز توده عرب علیه رژیم بشار موضع گرفتن. اون کس که دستش برای این کار از همه بازتره الان جمهوری اسلامیه، چون پول داره، امکانات داره، روابط ویژه داره با جهاد اسلامی که اصلا خالقش جمهوری اسلامی بوده، و همینطور حزب الله که به هر حال در طول ماهای اخیر موفق شده بعضی از سلول‌هاشو در مصر احیا بکنه.
علی مهتدی در پاریس نیز معتقد است نارضایتی ایران از گرایشات اخیر حماس به سوی فتح میتوانسته در شکل‌گیری تنش‌های اخیر مؤثر بوده باشد.
در مدت گذشته دو اتفاق در این زمینه افتاد. اول اینکه حماس به سمت فتح تمایل پیدا کرد و وارد همپیمانی با فتح شد، و پس از اون هم در مقابل اظهارات رهبران فتح مبنی بر مذاکره با اسرائیل سکوت پیشه کرد، که این سکوت به یک نحوی از طرف اسرائیلیا به رضایت تعبیر شد و از طرف ایران با عصبانیت مواجه شد، و واکنش شما در حتی روزنامه کیهان هم به وضوح دیدیم در برابر این همپیمانی. دو دیدار محرمانه بین رهبران ایران و حماس ظرف یک ماه گذشته برگزار شده، و این نشون میده که ممکنه جمهوری اسلامی بخواد از برگه حماس بار دیگر در منطقه استفاده بکنه و به غرب و به اسرائیل نشون بده که در قبال حوادث سوریه ایران هم اهرم‌هایی داره که میتونه بر اسرائیل و غرب فشار وارد بکنه.
و در نهایت این تحولات به چه سمتی ممکن است سوق یابد؟ تنش‌های بیشتر یا کنترل و مدیریت تنش‌ها از سوی بازیگران درگیر؟ علیرضا نوری‌زاده:
ببینید، اولا سوریه بسیار نگرانه که برگه فلسطینی رو که در دستش داشته دست بده. گزارش های الان هست مبنی بر این که حماس علاقمنده که مقر اصلی خودشو به قاهره ببره، گویا این که بعضی از رهبرانش تکذیب کردن، ولی این یه واقعیت. مذاکراتی هم حماس با قطر داشته، حتی قطری ها وعده دادن که کمکاشون رو دو برابر بکنن اگر حماس به دوحه بره. اینا نشان دهنده این است که سوریه وحشت زده است، نگرانه. اگر فلسطینی هایی که ابزار کارش بودن اینا رو از دست بده، همه ادعاهاش به این که رهبر نیروی ممانعت و مخالفت با اسرائیل است بی‌اعتبار میشه. برای اینکه از 73 تا حالا یک گلوله در مرز سوریه با اسرائیل در جولان شلیک نشده، و فقط سوریه با مانور و بازی سیاسی با این گروه های تندروی فلسطینی تونسته خودشو به عنوان قهرمان عرب و قلب عربیت تپنده و همینطور مبارزه با اسرائیل جلوه بده. بنابراین هیچ بعید نیست که در این تحریکات سوریه نقش اساسی داشته باشه، برای اینکه حماس رو درگیر بکنه و مجال به حماس نده که در اندیشه انتقال به قاهره یا دوحه باشه.
و در نهایت علی مهتدی نیز بر این باور است که ایران تصمیم گرفته فعالانه تر با تحولات منطقه از جمله دفاع از حکومت بشار اسد برخورد کنند.
خب دولت ایران به وضوح بارها اعلام کرده، حتی از زبان رهبر خودش، که هر چه در توان داره در حمایت از دولت بشار اسد به اجرا میگذاره. وقتی که ایران این احساس رو بکنه که دولت بشار اسد در شرف سقوط هست، طبیعی هست که برای از دست دادن این همپیمان استراتژیک در منطقه از اهرم‌های استفاده میکنه تا به غرب فشار بیاره. این اهرم‌ها اکنون گروه‌های فلسطینی هستند مثل حماس که اونها رو به تحرک علیه اسرائیل وادار میکنه، و دوم حزب الله لبنان هست که با توجه به صدور کیفرخواست دادگاه بین‌المللی رفیع حریری، این احتمال وجود داره که حزب الله دست به تحرکاتی در مقابل اسرائیل بزنه. تمام اینها رو که با هم جمع میکنه، بین نفسی میرسیم که جمهوری اسلامی اهرم‌هایی رو در منطقه داره که اونها رو در حمایت دولت بشار اسد فعال میکنه، و این حمایت تنها به این صورتی است که سپاه مشورت‌های استراتژیکی برای سرکوب اعتراض مردمی در سوریه به دولت اسد بده، بلکه از این اهرم‌ها در هماهنگی با این دولت استفاده میکنه تا به غرب بفهمونه که مرزهای اسرائیل با مصر و سوریه و لبنان نمیتونه تا ابد امن باقی بمونه و کنترل این مرزها به نحوی دست ایران هست.
در مجموع ویژگی مهم تحولات خاورمیانه معاصر را باید تنوع بازیگران و تضاد منافع بسیاری از آنها با یکدیگر دانست. انقلابات و قیام‌های مردمی چند ماه گذشته در پایتخت‌های عربی و درگیری‌های چند روز اخیر در منطقه را می‌توان جزی از این تضاد منافع بین بازیگران مختلف محلی، ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در خاورمیانه به شمار آورد. تضادهایی که وضعیتی را به وجود آورده که مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه سابق امریکا، از آن به عنوان زیادی تاریخ و کمبود جغرافیا در خاورمیانه یاد کرده است.
نمای دور، نمای نزدیک رو شنیدید دوستان، و در اینجا نوبت میرسه به گفتگوی ویژه. بعد از گزارش ویژه که اون رو همکارم الهی روانشاد با نیره توحیدی انجام داده، فعال حقوق زنان، و درباره آمار روبه افزایش طلاق و روبه کاهش ازدواج در ایران هست که به تازگی اعلام شده. در اینجا من نیوشا بغراتی از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید.
سازمان ثبت اسناد ایران روز 10 مرداد ماه اعلام کرد که ثبت طلاق در 3 ماهه اول امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 9% افزایش و ثبت ازدواج 1% کاهش یافته است. این سازمان از ثبت 104 ازدواج و 15 طلاق در هر ساعت در ایران خبر داد و اعلام کرد که بیش از 225 هزار ازدواج و 32 هزار طلاق در 3 ماهه نخست امسال به ثبت رسیدند. دفتر آمار اطلاعات جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال اعلام کرده بود که در 3 ماهه اول سال 1390 خورشیدی تهران با بیش از 7000 طلاق در صدر و استان ایلام با 135 طلاق در ته جدول آمار طلاق در کشور بودند. رئیس سازمان ثبت اسناد پیشتر استقلال شغلی، تحصیلی و فکری دختران را سبب کاهش آستانه تحمل آنها قلمداد کرده و همچنین گفته بود که مردان نیز تنوع طلبتر شدند. یک ماه پیش نیز رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران نارضایتی از روابط زناشویی، مصرف مواد مخدر و همچنین دخالت خانواده ها را از عوامل اصلی و داشتن روابط نامشروع، سوء زن همسر، ارتکاب جرم و عدم باروری را از عوامل فرعی طلاق برشمرده بود. در کنار همه اینها، اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، مدیر بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی ایران نزدیک به 60% از موارد طلاق را با مشکلات جنسی مرتبط دانسته و گفته بود که طلاق در میان زوجهایی که کمتر از 3 سال از زندگیشان می‌گذرد متداول‌تر است. اما چه چیز معضل اجتماعی است؟ یک ازدواج ناموفق، دو همسر ناخشنود از زندگی با یکدیگر در کنار فرزندان ناخشنودتر از روابط ناسالم پدر و مادر خود، و یا یک طلاق، کدام یک در این میان بزرگترین معضل اجتماعی است؟ برای یافتن پاسخی به پرسش‌های گوناگون به سراغ نیره توحیدی رفتیم. نیره توحیدی، جامعه شناس و رئیس گروه مطالعات جنسیت و زنان در دانشگاه دولتی کالیفرنیا، میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم توحیدی، به نظر شما کدام عوامل در رشد آمار طلاق در ایران دخیل و مؤثر هستند؟
اصولا افزایش آمار طلاق همراه هست با تحولات اقتصادی، اجتماعی، صنعتی شدن جامعه، شهری شدن جوامع، و این تقریبا در همه جوامع اتفاق افتاده و امری طبیعیه. یعنی هرچی جوامع مدرن‌تر شدن، شهرنشین‌تر شدن و ساختار خانواده تغییر کرده، آمار طلاق هم بالا رفته. منتها باید نگاه کرد که طلاق به چه شکلی در جامعه تلقی میشه و چه عوارضی در کنارش وجود داره. در ایران ما چون در یک مرحله گذار هستیم از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن صنعتی شهرنشینی، و به خصوص که حکومتی داریم و سیاستهایی و قوانینی که این قوانین و این سیاستها خیلی هاش در واقع منطبق نیستن با تحولات نوین قرن 21، دچار یه سری ناهنجاری های عجیب و غریب هستیم. یعنی در این جامعه که تلاش میشه ارزش های سنتی و خانواده به شکل سنتیش با قوانینی که خانواده رو مرد محور میکنه و مرد سالار میخواد نگه داره، خب طبعا میخواد که طلاق رو هم تا اونجا که ممکنه کم کنه و حتی به زن در یه حد خیلی محدودی حق طلاق داده. با وجود این ما میبینیم که جلوی حرکت چرخ تاریخ رو نتونستن بگیرن. یعنی در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگه آمار طلاق میاد بالا، و نه تنها میاد بالا، به خاطر اون ناهنجاری هایی که گفتم و عدم تناسب قوانین و سیاست ها، نبود آموزش ها، نبود امکانات برای زنان مجرد و نبود حمایت های کافی قانونی از زنان آسیب دیده، و به خصوص در خانواده هایی که خشونت وجود داره و اعتیاد وجود داره که به طلاق ناگزیر کشیده میشه. در نتیجه ما یه وضع ناهنجاری داریم. میتونیم بگیم ما در جامعه ایران با یک نوع بحران ازدواج مواجه هستیم. یعنی ازدواج کاهش پیدا میکنه، طلاق بالا میره، و حتی اگر هم ازدواج وجود داره، در همون سالهای اول ازدواج، یکی دو سال اول ازدواج به خصوص، ما ببینیم که ما با بیشترین مشکلات مواجه هستیم.
خانم توحیدی، اما آیا دلایل کاهش رشد ازدواج هم به همین ها مربوط میشه؟
بیشتر مربوط میشه به مشکلات موجود. اولا که اون ارزش هایی که حکومت، گفتمان غالب، گفتمان رسانه ها، تلویزیون، رادیو، قوانین و سیاست های دولتی تبلیغ میکنه با واقعیت های امروز جامعه نمیخوره. مثلا در قوانین ما سن حداقل ازدواج برای دخترها 13 سال و برای پسر 15 ساله. اما واقعیت جامعه اینه که متوسط سن ازدواج برای دختران الان 22-24 هست و برای پسرها 28 تا حتی 30 سال. چرا؟ هم به خاطر اینکه ارزش‌ها و انتظارات جوانان ما عوض شده از ازدواج، و صرفاً نمیخوان ازدواج بکنن به خاطر ازدواج، بلکه میخوان فرد مناسب خودشون رو پیدا کنن، و همین که مشکلات اقتصادی و بیکاری اجازه نمیده که جوانان ما بتونن خانواده خودشون رو شروع کنن، یعنی مستقل بشن از پدر مادرشون. در این حال هم ما روندهایی رو داریم که در تناقض با اینه. مثلا ما یه دی الان از جوانان ما، حتی دختران ما، دارن به صورت مستقل و تنها و مجرد زندگی میکنن که این پدیده جدیدیه در ایران. مثلا در شهرهای بزرگ ما، تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، اینها ما میبینیم که حدوداً 30% زنای مجرد ایران در این شهرها دارن زندگی میکنن در خانه های مستقل. این خودش پدیده جدیده. این یه واقعیت جامعه رو نشون میده که زنان ما که اکثرا امروز دارن تحصیل کرده میشن، دیگه نمیخوان صرفا برن خانه شوهر برای اینکه مثلا تنها راه زندگی شوهر کردنه. انتظارات دیگه ای هم در زندگی دارن و ضمناً میخوان مردی که متناسب با خودشون هست رو باش ازدواج کنن. از طرف دیگه مشکلات اون موانعی که برای ارتباط پسران و دختران وجود داره و تفکیک جنسیتی که وجود داره مجبور میکنه خیلی از جوانا رو در سن خیلی پایین، به محض اینکه عاشق همدیگه میشن و همدیگه در واقع کشش جنسی پیدا میکنن، فوری با هم ازدواج کنن. و این ازدواج ها لزوما بر مبنای تناسب نیست، در نشین به زودی دچار بحران میشه بعد از مثلا همون یک سال یا دو سال بعد و به طلاق منجر میشه. مشکل دیگه اینه که ما در جامعهمون، در مدارس، در از طریق رسانه ها آموزش لازم جنسیتی و ارزش های نوین به تناسب تغییراتی که در نقش های جنسیتی دختر و پسرها به وجود اومده موجود نیست که به جوانان ما یاد بدن که مشکلات یا شرایط لازم برای یک روابط سالم خانوادگی بین زن و شوهر، بین پدر مادرها و کودکان چی هست، چه حقوقی دارن و چه وظایفی نسبت به هم دارن. این آموزش های متناسب با واقعیات امروز وجود نداره، نه در کتاب های درسی و نه در محیط های دانشگاه و غیره اجازه میدن که در مثلا پارک ها، در رستوران ها، سینما ها، جاهایی که جوانان میتونن دور هم جمع شن. حتی اخیرا مثلا یه پارکی که جوانا فقط تونستن در گرمای تابستون با همدیگه آب بازی کنن، هزار تا داد و قال کردن که وای عفت جامعه به خطر افتاد. اتفاقا عفت جامعه اونجا به خطر افتاده که خانواده های ما دیگه اکثرا خانواده های سالمی نیستن و خیلی از روابط مثل ازدواج در اثر اعتیاد، در اثر خشونت، در اثر خیانت و یا سوء زن یا به اصطلاح داشتن روابط خارج از ازدواج یا این چند همسری اجازه‌ای که جامعه و قانون داده به مسئله صیغه، همه اینها تشدید کرده ناامنی خانواده ها رو در ایران. درش مجموعه این عوامل هست که به نظر من وضعیت اصولا خانواده و ازدواج رو در ایران به یک بحران دچار کرده، یک بحرانی که برمیگرده به نوعی از بحران عمومی هویتی در جامعه و بحران جنسیتی که به نظر من که ما هنوز می‌خوایم از نقش‌های جنسی، از واقعیت مناسبات مرد و زن، تعریفایی که متناسب قرن 18 و 17 هست رو برای قرن 21 به زور نگه داریم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم توحیدی، تا چه حد به نظر شما طلاق رو به ویژه در چنین شرایطی باید یک آسیب اجتماعی تلقی کرد؟ آیا واقعا آسیب اجتماعیه؟
ببینید، حتما ما نمیتونیم بگیم آسیب اجتماعی یا نیست، بستگی به شرایط اون جامعه داره. در ایران اخیراً خود آمار رسمی میگه که 15% آسیب‌های اجتماعی بالا رفته و در کنار لیست آسیب‌های اجتماعی که میذارن در اون لیست طلاق رو هم گذاشتن، یعنی در کنار اعتیاد، بزهکاری، تنفروشی، سرقت و امثاله ها. در حالی که به نظر من در خیلی از جوامع افزایش طلاق به معنی آسیب اجتماعی نیست، چرا که جامعه خودشو منطبق کرده با شرایط نوین مناسبات زن و مرد و مناسبات جنسیتی به طور کلی و طلاق میتونه حتی به عنوان یه امر رهایی بخش باشه برای خیلی ها، چون مردم ازدواج نمی کنن که با لباس سفید زن بره خانه شوهر و با کفن سفید بیاد بیرون. این هیچ تعهد ابدی هیچ کس به همدیگه نداره در یک مناسبات عاطفی و ازدواج. میتونن با هم زندگی کنن تا موقعی که این رابطه سالم، لذت بخش، کمک کننده به همدیگه و به بچه هایی که دارن هست. ولی اگه رابطه ناسالم، خشونت آمیزه و دائما تنش درش وجود داره، بچه هایی هم که به وجود اومدن آسیب میبینن و بنابراین طلاق میتونه راه نجات برای همه افراد باشه. اما از اون ور چون که نه قوانین، نه تربیت‌های لازم، آموزش‌های لازم وجود داره که بچه‌ها تو این وسط آسیب نبینن و از طرف دیگه ازدواج‌ها زودرس و ناسنجیده هست، بنابراین بلافاصله بچه دار میشن باز به طور ناسنجیده بدون که آمادگی لازم عاطفی و مالی و مدیریتی کودکان رو داشته باشن، دانشجو همه اینا تو ایران مسئله مشکلتر و آسیب پذیرتری شده. در ایران میتونیم بگیم بله متاسفانه هر دو بودش هست، یعنی افزایش طلاق هم یه علامت خوبیه، نشون دهنده اینه که در ایران جوانان ما دارن به یک خودآگاهی و حق خواهی خودشون به عنوان یک فرد میرسن، نمیخوان بسوزن و بسازن، و از طرف دیگه علامت بدیه. چرا؟ چون خانواده ها از هم می پاشن بدون اینکه برای نگاهداری این کودکان و برای اینکه حمایت بشه و تصمیم گرفته بشه که کودکان بهترین شرایط براشون کی هست، با کی زندگی کنن بهتره، به جای اینکه اینو مثلا مشاورین خانواده، مددکاران اجتماعی و دادگاه تشخیص بده، قانون از اول حق رو به مرد داده که مرد صاحب کودکانه و بنابراین اون کودکان به پدر تعلق میگیرن، پدرم میره زن دیگه میگیره و هزار تا بدبختی دیگه برای بچه ها پیش میاد. در نتیجه در ایران متاسفانه هم طلاق بود مثبت و یک علامت یک ترند و روند اجتماعی رشد یافتگی و مثبت در ایران و هم یه علامت نگران کننده است برای اینکه جامعه ما خودشو با شرایط جدید منطبق نکرده و به خصوص برای بچه‌ها راه حل مناسب هنوز تامین نشده.